بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 اصول حسینی نسب 16/12/94 جلد 1 صفحه 137 133.
اونچه که عرف، همین که الان گفتی قشنگ گفتی، اونچه که عرف از آن میفهمد، مصادیقی که عرف میفهمد، همان فقط ما میفهمیم اینه. تطبیقات
بار معنایی
این کلام مبهمه، یه مفهوم داریم، یه تطبیقات مفاهیم داریم دیگه. دو مرحله
برایشون بیاریم که از اطلاق قدر متعقن در مقام تقاضا و خدا خود میگه
چون این تو ذهنشون هست. لذا آشمان حسین همونجا اشکال میکنه، میگه قدر متعقن در مقام تقاضا نباید به عنوان مقدمات اکبر نام بود. علتش اینه که بازگشته، یعنی کسانی میتوانند این رو به عنوان مقدم، حالا تو همون هم نمیتونم بگیرم، حالا فلان حرفاشو میسه، کسانی میتوانند قدر متعقن در مقام تقاضا بیارن که در تطبیق بخوان از عرف تبعیت کنه.
از این
بعد حالا خصوص قدر متعقن یه مشکل دیگه هم داره. اون قدر متعقن در متعاطف یا به حد قرینه رسیده یا نرسیده. اگر رسیده تو همون مقدمه قرینه یه چون
حالا تو شما برم یا استدلالی که اونجا میاره
فرق نمی کنه. خب برحال همون اشکالی که اونجا میکنیم به این میاد، نه اصل مطلب باید حل بشه. ببینید استظهار میگیم این یعنی چی؟ تا کجا؟ آیا هم مفاهیم را باید از عرف بگیریم، هم تطبیقات را از عرف بگیریم؟ تا اونجایی که عرف تطبیق بودیم ما تطبیق بودیم و جایی که عرف تطبیق نده ما ندیم، یا اینکه نه ما فقط مفاهیم را از عرف بگیریم؟ اونی که دلیل داریم و بر اساسش میگیم اینه که شارع به لسان قوم سخن میگفته، به لسان قوم سخن گفتن این رو ثابت میکنه که مفاهیمی که، یعنی کسی که مفاهیم رو به زبان مثلا قومی ها بگه، جمله بندیاش رو به زبان قومی ها بگه، صدق میکنه که داره به زبان قومی ها سخن میگه. معناش این نیست که تطبیقاتش هم باید محدود باشد به همون تطبیقاتی که قومی ها میفهمند.
بله، یعنی منظورم اینه که ما حتی اگر قائل باشیم به این که تطبیق با عقل نه با عرف، باز هم بالاخره در این که کلام چی داره میگه به عرف هم
در مفاهیمش به عرف
مراجعه. بله، یعنی ما مثلا اگه فهمیدیم از کلام که گفته هر آنچه که عرف نرس میداند،
خب نداریم این رو.
میدونم
اگر می داشتیم بله
می پذیرم، منافاتی با معنا ممکن نداره، درسته؟
نه منافاتی نداره،
منافاتی با معنا نداره.
ولی خب توی خصوص استحصاب حرف اون رو موقع می پذیرفتیم.
من میگم چه بسا چیزی که فهمید میشه از ذات بزرگ یقین و شک اصلا همین باشه که آنچه که عرفا نغزه است انجام نده.
حالا اینو باید ملازمش رو باید اثبات کنیم، ولی کبرای کلیش ما اون چه که تا جایی که مصداق نقض از مثل، یعنی مفهوم از مفهوم نقض، نقض یقین به شک خارج نشویم، می توانیم استثاب کنیم. اونجایی که از مفهوم نقض یقین به شک خارج شدیم دیگه نمی توانیم استثاب کنیم اصلا. و اون جمله‌ای که اول گفتی که چیزه استظهار باید عرفی باشه، این باید معنا بشه. اگر منظور استظهار باید عرفی باشد، یعنی همین که آیه ناینینا میگن که یعنی مفاهیم رو از عرف میگیریم و در تطبیقات هم تا اونجایی که عرف تطبیق میده ما تطبیق میدیم، این رو اگر بگیم همون دقیقا محل نزاعه. اگر یعنی استظهاری که میکنی بعد از اون مفاهیمی که عرف میگوید خارج نشوی، این منظور شما، این مورد قبول آخوند هم هست. لذا گفتم تو استصحاب اونجایی که استصحاب حاصل فعل میکنه مرحوم شیخ تو تنبیه 11 هم آخوند تو حاشیه جلیله تعلیق میزنه، میگه که اینجور نباید بگی، باید بگی تا اونجایی که حاصل فعل رفعیت ازش نقض یقین به شک باشد، این از مفهوم نقض و یقین به شک خارج نشدیم استصحاب میشه. همون موقع که از مفهوم این دیگه داره خارج میشیم دیگه استصحاب نیست. و این البته گفتم در اثرش در اونجاییست که عرف بعد تفتن میگه من نمیفهمم، انکار نمی کند، اثبات هم نمی کند. اثر این دو مبنی اونجاست. ولی اونجایی که بعد تفتن دقت عرفی انکار میکنه که جفتشون میگن جاری نمیشه، خلاف ظاهر. اونجا هم که بعد تفتن عرف تأیید میکنه تطبیق را که جفتشون میپذیرن، انما الکلام در اونجایی که بعد تفتن عرف بگوید نمیفهم، نه اثبات میکنه نه انکار میکنه. و این خیلی جا اثر داره، چون تو کل ظواهر این بحث میاد دیگه. حالا استحصاب یه نمونه شه که خب زیاد توش گفته میشه، اما اون تیکه ای که گفتی که منظور این باشد خیلی باید اثبات کردی که منظور این باشد، باید اثبات کردی. خب همین که ذهن شما درگیر شده با این خیلی خوبه، غرض حاصل شده، ذهن شما درگیر شده و متوجه شدید دوتا مبنا اینجوری هست. حالا همین که اینا روش درگیر شدید و برای بعدا هر وقت بخواید باید بشین فکر کنید روش اتخاذ مبنا کنید و ادله رو بررسی کنید، تو کفایه در همین حد قرض بیشتر نیست. چی؟ اصلا به قول آیه، حالا اسم نبرم، به قول بند خدایی میگه اون مسئله هایی که این شکلیه یعنی تیتر نداره، ولی در عین حال جاهای مختلف کار این یکی هم نیست. الان یکی فلان چند روز فلان رو فرم کلاسه، از اینا بازم هست. اینا چیزایی است که جای کار داره، اما اونایی که تیتر داره نه که همه نشستن کار کردن، وقتی متن رو میخونه حل میشه، یه دو تا چهار تا میشه، جای پژوهش و تتبع آنچنانی دیگه نداره. چی؟ آره دیگه، بعد با کپی پیست همهش رو میتونی بنویسی. خب حالا اصلا کلن بالاخره پایان‌نامه نباشه، بالاخره شما فقیر فردا میخوای استثار کنی، ما کار فقهی کنیم، میخوای کار تفسیری کنیم، بالاخره باید اینجا واسه خودت حجت داشته باشی دیگه و تو جای مشابه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه تقصیر دیگری که مطرح شده، مرحوم آخوند میگه مقدمه رو تقسیم کردن به متقدم و مقارن و متأخر. مقدمم اینم، این تقسیم فقط مال شرط نیست، حالا ولی تو شرط معروف شده، شرط مقدم، شرط مقارن، شرط مؤخر، مال فقط شرط نیست، تو مقتضی هم هست، تو عدم المانع هم هست، مختص به شرط نیست. حالا به هر صورت اول بگیم تا کجا از اینا میدونید، چقدرشون میدونید، چقدرشو بگیم. متقدم چیه، مقارن چیه، متأخر چیه، بگید ببینیم، مثال بزنید.
مقدمه‌ای که
وضوع
مقدمه
برای متوقفه،
یا
نظر وجودی مقدمه برای وضوع مقدمه است، یا نظر وجودی مقارنه، یا که متأخر. مثال
متقدمش مثل وضوع برای نماز،
بنابراین که وضوع خود اون اعمال غسلات و مسحات رو شرط بدید دیگه، مثلا چون دو مبناست، یه مبنا میگن خود غسلات و مسحات شرطه، یه مبنا میگن اون اثر حاصل شرطه، طهارتی که اثر نفس رو مبنای اول میشه متقدم، درسته؟
بعد مقارن وضوع طبق مبنای دوم.
المؤمن و کیس که میگن همین. خواهی این دوتا سه با میش؟
قسل حایز برای نماز،
قسل مستحاضه کسیره رو مبنای صاحب مدارکینا که شرط است برای صحت صوم سابق، قسل اشاعنگ که شرط هست که بعید هم نیست از ظاهر عدله هم همین استفاده میشه.
مقدمات داخلی هم
مقارن میشه، داخلی مقارن میشه. خب این از این درست. بعد اون اشکال صاحب فصول تو این بحث چی بوده که این بحث پا گرفته؟ بکنم تو شده بخم داشتی
وجود نداره، بخاطر اینکه زر مقدم و متعقف بر مقدم باشه، برای زر مقدم بدون مقدم تعقیف بدا کرد دوست مقدم مقدم نمید.
زر مقدمه همان معلول است، تعبیر خود صاحب فصول، مقدمه منزله علت است، معلول با علت باید معیت داشته باشه. چطور میشود مثلا زر اون مقدمه چی باشه؟ متأخر باشه. به تعبیر خودش این انخرام قاعده عقلیه است، تعبیر صاحب فصول، که معیت علت و معلول بود، اینجا متأخر شد. بعد چه کار میکنه صاحب فضول حالا بعدش؟
اجازه در بیر فضولی کشف و ایرابیگرات همین دارم،
کشف حقیقی الان اشکال صاحب فضول همین، اشکال صاحب فضول دقیقا همین تو مکاسه هم بردیم بر کشف حقیقی. بعد خودش چه کار میکنه حالا بعد از این اشکال؟
تخیلش رو مقارن میکنه.
آها، تعویل میبره، میاد مثلا میگه اجازه شرط نیست، تعبیر خودش اینه، تعقب اجازه شرط است. تو این مثال به فضولی ها، به فضولی خب میدونی اینا دیگه، یه دو میگن ناقل، یه دو میگن کاشف، کشفی هم دو جور میشه، یه دو میگن حقیقی، یه دو میگن حکمیه، حالا انقلابی هست، کشف حقیقیه، کشف حکمیه. بعد اونایی که قائل به کشف حقیقی هست، به اونا صاحب فضول اشکال میکنه، که همین که میگه لذا بعد تعبیر میبره، میگه همین که اجازه علت است، انتقال معلول است، انتقال چونی بر علت مقدم شده، بعد میگه تعقب الاجازه شرط. حتی صاحب فصول اینو فقط تو شرط متأخر گفته خودش، و مثالی هم که خودش زده همین قضیه اجازه به فضولیه، ولی حرفی که میزنه دیگه به اینجا با نمیسته. اگه بنا باشه مقدمه علت باشه، ذل مقدمه معلول باشه، خب و اینا هم که باید معیت داشته باشن، پس کل مقدمات متأخره و کل مقدمات متقدمه دچار مشکل میشن، فقط مقارنا درست میشن. حالا درست خودش فقط تو شرط متأخر و توی بحث بیع فضولی گفته، ولی چی؟
متقدم میتونه جزء العله باشه.
خب حالا میگم اونو، صبر کن اونو میگم. ولی اگر بنا باشد که علت با معلول معیت داشته باشن و اینا همه قرار علت باشن، اینها باید همراه با معلول باشن. منتها جواب اینه، فهمید تا اینجا؟ بنابراین تو همش میاد. این مال فقط دیگه بحث بیع فضولی و مقدمه شرط متأخر نمیشه، تو همه میاد. منتها جواب سوال شما، یه وقت هستش که اون معده، یه وقت شرط و مقتضی و عدم المانع. در معدات اشکال صاحب فصول نمیاد، چون معد لازم نیست همزمان با معلول باشه. معد زمینه رو آماده میکنه، مثل اینکه مثلا چه میدونم از پله اول باید عبور کنم که برم برسم به پله دوم، باید یه پله دوم برسم، پله اول نیست یا باشم فرق نمیکنه، حالا باش یا نباش، مهم اون زمینه ساز. لذا اشکال صاحب فصول معدات نمیاد، ولی توی معدات هم حقیقتا جزء العله نیستن. اما توی خود اجزای علت میاد، چون درسته علت ناقصه متقدم است، میتونه متقدم باشه، ولی همزمان با معلول هم باید باشه. یعنی وقتی معلول میاد تمام اجزای علت تامه باید باشه. داره که وضوئی که معنای غسلات و مسحات اگه باشه که متقدمه، وقتی من نماز میخونم دیگه غسلات و مسحاتی وجود نداره. متوجه چی میگم؟ بنابراین علت ناقصه درسته که لا یلزم من وجودهی وجود المعلول، این حرف شما درسته، ولی در این حال وقتی که معلول هست تمام اجزای علت باید باشه که منها علت ناقص است. و توی مقدمات متقدم ما اون دیگه نیست. وقتی که شما دارید نماز میخونید قصرات و مساحات دیگه نیست. به همین جهت تو تمام اجزای علت اشکال صاحب فصول میاد. بله تو معدات نمیاد، منتها خب معدات حقیقتاً علت نیستن. بعد دیگه آخون مثال زیاد میزنه، الان من اینجا چند تاشو نوشتم، مثلا استطاعت رو مثال میزنه برای حج، که مثال اینطوریه تو استطاعت و حج، میگن که اگر کسی مستطیع شد برش واجب میشه حج، همون سال اولی که مستطیع شد، نه اینکه رد بشه بره، همون سال قبل از ایام ذوالحجه فوت کرد، آیا بر خدمت شما عرض شد اون ولد اکبر یا وصی لازم است که اون حج رو قضا کنن؟ بگید نه. چرا؟ به خاطر این که همین که میگن به ایام ذوالحجه نرسید، کشف میکند که از اول وجوب نبوده. خب این اشکال میاد که اگه قرار کشف کنه که از اول وجوب نبوده، چطور این علت متأخر شده اون عدم الوجوب متقدم شده؟ مثال زیاد داره دیگه تو متن، حالا میبینیم. یا مثلا انتقال ملکیت از باب وصیت به موصاله، عقد الوصیه که انجام میشه قبل از مردن دیگه، یعنی مرده که نمیتونن ایجاب و قبول بگن، قبل از مردن. ممکنه 10 سال، 5 سال، 2 سال، 2 روز بگذره تا این آقا بمیره. انتقال ملکیت که انجام میشه؟ زمان مرد. خب این انتقال ملکیت معلوله، علتش اصلا اون زمان وجود نداره. مثال دیگهش عقد صرفه. خب عقد صرف که انتقال ملکیت انجام میشه؟ قبض و اقباض بشه دیگه. خب حالا عقد خودش با قبض و اقباض که همزمانش، ممکن عقد رو بخونن 5 دقیقه 10 دقیقه بعد قبض و اقباض کنن، 10 دقیقه بعد انتقال ملکیت میشه، در حالی که اون عقد اگه سبب بوده قبلا بوده و تو اون زمان نیست. علی‌ای‌حال این بحث همه جا میاد و صاحب فصول نتیجه که میگیره اینه که باید ما اینا هم رو تعویل ببریم و مثلا همون اجازه رو میگه تعقب اجازه شرط است، نه خود اجازه. حالا اول حرف صاحب فصول فهمیدی؟ حالا بریم رو نقدش. خب یه نقد خاصی بگی، بگو. خب حالا از کجا میگیم اینجا جاری نمیشه؟ که بینید این بیانت غلط نیست، ما هم اتفاقا اینجا میگیم جاری نمیشه، منتها این ناقصه، چون اعتباریات شارع اعتباریات محضه یا مجرد فرض نیست. ما برای اینکه ببینیم اون قاعده اینجا جاری میشه، دو چیز رو باید بررسی کنیم، یکی به لحاظ منتها که اجراش لغو هست یا لغو نیست، یکی به لحاظ مبادی که این از نظر مصالح و مفاسد مشکلی ایجاد میکند یا نمیکند. حالا من جواب شما رو کاملش رو بگم، اینو هاشم محمود حسین هم داره این حرفو، که هاشم محمود حسین با آخوند میگم اینطوری جواب میدادی بهتر بود. و اون این که بلاز منتها که معلومه لغو نیست، یعنی اجازه کاشف باشه لغو نیست، اثر داره دیگه، درسته؟ میمونه به لحاظ مسائل و مفاسد، یا مثلا تو همون بقیهش قسط مستحاصل از ما. خب این هم هیچ اشکال نداره، احکام اعتباریه، البته اعتباری مبتنی بر مسائل و مفاسد. وقتی شارع که عالم مهات مسائل و مفاسده امکان دارد ببینه این صلات این صوم مثلا وقتی مصلحتش حاصل میشه برای مستحاضه کثیره که بعدش عمل قسط رو هم چیکار کنه، بگید انجام بده، و چون میداند که این مصلحت وقتی حاصل میشود که بعدش فلان عمل هم انجام بشود، لذا اعتبار میکند وجوب این را مشروط به یک شرط متأخر. بنابراین اجرای این قاعده، این همین قاعده چی بود، معیت علت تام و معلول، در اینجا صحیح نیست، درست نیست، اصلا این قاعده جاش اینجا نیست، به خاطر اینکه این یک امر اعتباری است، اما نه همینقدر بگی تمامش کنی، این یک امر اعتباری است و اینجا چه به لحاظ مبادی چه به لحاظ منتها مشکلی ایجاد نمی شود. متوجه چطور شد؟ یه بار دیگه بگم. ببین شما نصف جواب گفتی، من کاملش گفتم. تا اینجا اومدی که آقا این قاعده اصلا اینجا میتونه جاری بشه یا نه، سوالتی که قبولم. بعد چرا گفتی جاری نمیشه؟ گفتی چون اعتباری است. عرض کردم این حرف این کلیتش ناقصه، برای تطبیقش اینجا درسته. شما باید ببینید این اعتباری، خب اعتبار محضه که نیستن، مبتنی بر مسائل مفاسد واقعی هم، باید به لحاظ اون مسائل و مفاسد واقعیه محضور ایجاد میشه تکمیناً یا نه. اگه ایجاد میشه اون قاعده رو میتونی بیاری، نمیشه نمیتونی بیاری. در مانعنفی محضور ایجاد نمیشه. چرا؟ چون خدایی که میخواد انشاء بکنه که عالم به همه مسائل و مفاسد هست، هیچ استحاله‌ای نداره که میداند مصلحت از مثلا صوم برای مستحاضه کثیره وقتی حاصل میشود که بعدش فلان شرط را هم، یعنی مثلا غسل لیلیه را هم چی انجام بدهد، لذا انشاء میکند وجوب صوم را مشروط به شرط متأخر غسل لیلیه. پس از لحاظ مبادی مشکل ایجاد نمیشه، از لحاظ منتهی که چنین شرطی لغو بگید نیست، بنابراین این هیچ مشکلی نداره و اون قانون آوردنش در اینجا غلطه. پس اون تیکه‌ای که باید اضافه تر میگفتی تا کامل، این که من اینو میگم ها به خاطر اینکه همیشه اینجوری نمیشه، یعنی خیلی وقتا اعتباری هست ولی اون محظور به لحاظ مبادی تکرار میشه و چون یا به لحاظ منتها تکرار میشه و در نتیجه قانون میاد. شما اگر این کبرا رو کامل در نظر بگیرید دیگه کلا اشتباهه. چون محظوری در ناحیه مبادی و منتها از معیت شرط با مشروط پدید بگو نیامد، پس معلوم میشه اجرای اون قاعده تکمیلی در این امر اعتباری خطا بود. اما اگر محظوری از ناحیه مبادی یا منتها پدید میومد، اجرای قاعده در این امر اعتباری خطا نبود، کما اینکه در مثلا اجتماع امر و نهی اونجا، حالا اینا البته همه موافق نیستن ولی علال اقوام، اگر شما بگید که حکم به معنون خورده، یعنی به فرد خارجی خورده، یا بگید از عنوان به معنون سرایت کرده و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشده که معنون یکی بیشتر است، این عمل واحد اگر بخواد واجب باشه باید مصلحت ملزمه داشته باشه، درسته؟ اگر بخواد حرام باشه باید مفسده ملزمه داشته باشه، و یک چیز نمیتواند هم مصلحت ملزمه داشته باشه هم مفسده ملزمه داشته باشه. لذا محظور اجتماع ضدین که در امور تکوینی مطرحه در بحث اعتبار اجتماع امر و نهی نیز قابل طرحه. دقت کردید چطور شد؟ چون به لحاظ مبادیش قابل تصویر. اما توی بحث مانعنفی که بحث مقدمه واجب بود، محظور به لحاظ مبادی مشکل ایجاد نمی‌کرد، منتهی مشکل ایجاد نمی‌کرد، پس اجرای اون قانون توسط صاحب اصول در مانعنفی خطا بود. حل شد؟ خب این جوابی که کاملش کنید
چه؟ امتصال علت تامل وصول قرض
امتصال
بحث اصلا برورنبه باید همش یه جا مشتبه باشه تا علت تامل جمع بشه تا معلولش به وصول قرض حاصل
یه بار دیگه اشکال تو میگم من متوجه شدم.
علت تامه حصول غرض دیگه. پس انتصاری که علت تامه است معمولون به که ممتصلون بهه باید همه اجزاش اینجا جمع بشه تا حصول غرض که معمولش حاصل بشه.
بله. عرض شد که اشکالی که صاحب حصول کرده فقط مال شرط معمولون به نیست. بیان شما تو شرط معمولون به خوبه.
معمولون به
ولی جواب میدید یکم سر
روزه رو به اون بگیره.
خب این معمولون به الان مثلا توی قضیه بیع فضولی که مثال خود صاحب فضوله اونجا اجازه شرط معمولون به نیست، اجازه شرط حکم وضعیه که انتقال ملکیت و یا بعضی جا اون مقدمه یا شرط مال حکم تکلیفیه. مثلا من به شما میگم اگه فردا میخوای بری مسافرت امروز صدقه بده، اگه فردا میخوای بری مسافرت امروز صدقه بده، که اینجا الان شرط شرط متأخره دیگه، مسافرت فرداست و شرط برای حکم تکلیفیه، برای وجوب پرداخت صدقه است. این بیان شما مختص به شرط معمولون به، البته اشکال قابل تحصیله. فردا که رسیدیم اینو توضیح میدیم. الان فعلا قسم اول و دوم میخوام بگیم شرط تکلیف و شرط، حتی اون قسمت هم جواب میدیم ما، نه این کلام میپذیریم، ولی اشکال مال اون حس است دیگه. خب یه جواب این که آقا اون قانون اصلا اینجا جاری نمیشه، اون ربطی به اینجا نداره، اینجا یه امر اعتباری است، نه به لحاظ مبادی نه به لحاظ منتهی، هیچ مشکل ایجاد نمیشه، اما اون قانون جاش اینجا نیست. این یه جواب که آش محمد حسین اصفهانی داره، آقای خویی داره، آشق جواد تبریزی داره، خدمت شما عرض شود، هم مدرسه امام به یه بیان دیگری داره که در عرفیات اتفاق میفته. این یه جواب و به قول آش محمد حسین بهتر از جواب خودم است. خدا جوابای دیگه ای هم هست. بگید ببینید تو اصول فقه چی جواب میداد؟ فکر کنم اصول فقه هم یه جواب میداد. اینو نمیداد.
متأخر و مخالف برمیگرده.
چطوری؟ این همون جواب آخونده.
تقیدشون رو
میداد. نه. تقید نه.
تقید میکنه که
نه. بگم حرف اینه. مرحوم آخوند توی اون ببین سه تا شد دیگه. شرط حکم تکلیفی، مثلا اگه فردا میخواییم بریم مسافرت امروز صدقه بده. شرط حکم وضعی، مثلا اجازه برای چی بود اسمش، اجازه مالک در بیع فضولی بنابر کشف حقیقی. و یکی هم شرط در مأمورون به، مثلا همین اقصال لیلیه برای مستحاضه بگید کثیره. آخوند اینا ستاشو درست میکنه. چجوری؟ توی دوتای اولی، یعنی اون شرط حکم تکلیفی و شرط حکم وضعی، میگه اونی که متأخر در بیع از بیع فضولی وقوع خارجی اجازه مالک، وقوع خارجی اجازه مالک متأخر از بیع. بله. اما وقوع خارجی اجازه مالک در حقیقت این جزء العله نیست. وقتی که دو نفر دارن معامله میکنن و من میدانم که این بیع داره فضولی انجام میشه، من بنا را بر این میگذارم هیئت معامله که رضایت مالک را بعداً چکار میکنیم؟ جلب میکنیم و لذا معامله میکنم. یعنی اونی که جزء العله هست در معامله وجود فرضی یا وجود علمی رضایت مالکه. بعد اگر این وجود علمی بعدن از مرحله سر فرض و مرحله تحقق رسید، خب اون اثر همونطور که فرضون مترتب میشه. اگر نرسید معلوم میشه در واقع اون علت تامه نبوده، چون فرض ماهو و فرض منشأ اثر نمیشه. لذا اینجور توجیه میکنه که میگه ما در شرط تکلیف و شرط مأمورون به اونی رو که جزء الاله میدانیم وجود خارجی اون امر متأخر نیستش، بلکه وجود چیه؟ بگید فرضی اون امر متقدم هستش و این وجود فرضی معیت داره، تأخر یا تقدم نداره. وقتی که شما فضولت هم معامله میکنید، مثلا ایشون گوشی به آشش آورده به شما میفروشید، میدونی گوشی به آششید، شما وقتی این معامله میکنی فرض در این معامله برای این میذاری، حالا خودش برای این میذاره که بعدا رضایت داداشه رو میگیره. اونی که جزء النفس وجود فرضی و وجود علمی رضایت مالکه و اون بعدا که مثلا دو ساعت بعد خبر دادید امضا کرد تایید کرد، اون کاشف از اینه که اون وجود فرضی که در جزء النفس شده بود در مرحله فرض تنها باقی نمانده و به تحقق اینی میرسید. اینو میگن کاشف. به این ترتیب میگه انخرام قاعده به هم نمیخوره. اون قسم سومش که قسم لیلیه است بماند فردا میگه. اینو ترجمه فهمید چی میگه؟
وجود فردی غیر از تحقق.
بله تحقق که شما میگید که اون برای خود صاحب فصوله. صاحب فصول میگه تحقق اون برای شما اون برای دیگه نمیگه. بعد دیگه تقدم طبیعتا چون حالا اشکال صاحب فصول فقط تو شرط متأخر بدید. دلیلی که میاره به همه میکشه. هم متأخرا هم متقدما هم شرطا هم مقتضیا هم ادامانه. بله آخوند نمیگه تحقق. تحقق تبعه صاحب فصوله. میگه وجود فرضی یا وجود لحاظی این جزء الله.
فرضی
که
وجود الله است اثر خودشون میذاره دیگه،
متوقف بر تحقق خارجی نیست. مسئله اینه که چون امر اعتباری است شما نمیدانید که الان این وجود فرضی شما در حقیقت، یعنی شما الان علم غیب ندارید که دو هفته دیگه دو ساعت دیگه اون برادر راضی میشود یا راضی نمیشود.
جزء الله وجود فرضی است یا وجود
حقیقیه؟ جزء الله میگه وجود فرضی.
اگه وجود فرضیه که اثر خودشون گذاشته، یعنی بعد اثر خودشو بذاره،
اثر اعتباری میخواد بذاره، اثر تکمیلی میخواد بذاره.
باشه
اعتباریش امضای شاره. امضای شاره که انجام میشه
آن چیزی که وجود تنزی جزء اللشه، همون چیزی که این جزء اللشه
الان باید اثبات کرده باشه
با وجود
بله منتها ما نمیدونیم. درست میگه، ما نمیدونیم. لذا میگیم که اگر کشف حقیقی بود نماد از اول منتقل شده. یعنی شارع به اون علم ازلی چون میداند این مجرد فرض است یا به تحقق میرسد تو مبنای کشف حقیقی، همون موقعی که این موجود فرضی اومد یا امضا کرده یا رد کرده. منتها ما خبر نداریم. ما 10 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد که برادر ایشون اجازه داد، کشف میکنیم که معامله را شارع از اول چیکار کرده بوده؟ امضا کرده از همون موقع.
از وجود فرضی که به تحقق برسد
بله. میدونم وجود فرض همینه. ما در احکام شریعت چرا فرض ماهور فرض برای اون زوحسر میدونم، چون احکام بر اساس مسائل و مفاسد هم طبق مسلک عدلیه هیچ وقت فرض ماهور فرض نیست. ولی فرض میگیم یا لحاظ میگیم، لحاظ است که حاکیه. به قول آشقدرکری دیگه از مجرد فرض میخواد به تحقق برسه. به قول آوازیان میخواد طبیعت خارج دیده باشه. حالا هر که یه جور تعبیر کرد فرض ماهور فرض هیچ وقت ما زوحسر نیست، چون احکام ما فرضی اعتباری هستن دار، ولی اعتباری من های فرضی صرف نیستم. مثل نیست که اسمه ایشون اسمه اجمال تقیی حالا بزرش نقی هم ایچه اتفاق میدونید. اینجا پشت چیزی اگه شارع میگه واجب میدونید نیست که اگه اون واجب حرام میشد فرض نمیکرد. این نه اون مسند موضوع هست، این مفصل موضوع هست، فرض ما فرض نیست. منتها مرحوم اینم بذار بگم کامل شه، مرحوم هاشمند حسین که میگه اون جواب بهتره به خاطر اینکه اون جواب ریشه قضیه رو حل میکنه. یعنی وقتی شما میایی میگی که آقا اینجا ما با یه امر اعتباری سر و کار داریم، با یه امر تکمیلی که سر و کار نداریم، انخرام قاعده عقلی ما یه امر تکمیلی است، پنجشو بعد وقتی میایی میگی که بریم ببینیم به لحاظ مبادی یا منتها مشکلی ایجاد میشه یا نمیشه، بعد میگی به لحاظ مبادی و منتها اشکال ایجاد نمیشه، مثلا مسائل هم اشکالی پیش نمیاد، خیلی ممکن است که شارع چون احاطه مسائل داشته و میدونستی این مسئله وقتی حاصل میشه که فلان امر متأخر بعدش بیاد یا فلان امر متقدم قبلش بیاد، لذا اینجور اعتبار داره. شما اگر اینجور این جواب رو میگفتی این دیگه مال اینجا تنها بگید نبود. بعد داده تو اون قسمت سوم که جزء مأمورون به میشه، اونجا نیاز نبود جواب جداگانه‌ای بدی، یه جواب اینطوری میدادی هم همش با هم حل میشد، هم جاهای مشابه هم حل میشد. جاهای مشابهی که طرف یه قاعده تکمیلی رو میخواد برداره بگیره تو اعتباری حل میشد که آقا جان اون جایی که تو مبادی و منتها مشکلی ایجاد نمیشه جای جریان اون قاعده در اینجا نیست. اما جوابی که شما دادی چون جواب وجود فرضی رو دیگه تو غسل لیلیه نمیتونی بگی، علتش هم همون نکته ایست که آقا گفت در غسل لیلیه جزء مأمورون به رو میخوام بگی به تامه امتثاله، این جواب نمیتونی بدی، مجبور میشی بری چیز دیگه بگی و بعدم هرچی هم که میگی فقط مال همینجاست. دوباره تو مسئله مشابه دیگری که طرف بخواد قاعده رو برداره بیاره دوباره اول ابتلا میتونه بیاره یا بگی نمیتونه بیاره، لذا این جواب بهتره. آقای خویی و آیه تبریز اینا از همین جواب دنبال کردن، امام هم همینطور، آغازی هم همینطور رو این فضا رفتن که اصلا آوردن اون قاعده در اینجا کار خطایی است. اقلی آیه مج میگفت کار سترونی است. چند وقت میگه این سترون یعنی چی؟ کار بیهوده است که اون قاعده رو اینجا بید. این جواب اولویت داشت. اینم فهمیدی؟ متن رو بخونیم تا اون قسمت آخر جواب آخون که میمونه برای فرد. و تقسیم ها، تقسیم کی؟ مقدمه، متقدم و مقارن، متأخر. گفتم دیگه نکن به یه لحاظه این مثلا یه تقسیم داشتیم به لحاظ انها دخل که تقسیم کردیم به چی؟ خارج. یه تقسیم داشتیم به لحاظ حاکم ملازمه که تقسیم میشد به آره. یه تقسیم هم الان داریم به لحاظ وجود مقدمه نسبت به وجود زل مقدمه، که وقتی وجود مقدمه رو با وجود زل مقدمه مقایسه میکنیم نسبتشون چجوریه.
بحث از ملازمه چی میشه؟ من تقسیم رو بگیم برای اینکه بحث اصلی ملازمه.
ببین اصل بحث ملازمه ثمر عملی نداره، اصل دنبال اون ما نیستیم، اون نصف سفرش میکنیم میره. عمده بحثی که یه نکاتی تو این بحث مقدمه واجب گفته میشه که اینا جاهای دیگه گفته نمیشه و اینا تو جای خودش ثمره داره. مثلا همین مقدمه متقدم و مقارن متأخر ثمره داره. علت این که صاحب اصول اینا کشف حقیقی رو انکار میکنن علتش اینه، همین بحث اینجاست. خب این طور چیزاش به درد ما میخوره، ولی اصل بحث وجوب مقدمه واجب حالا آخرش که رسیم میگم اصلا ممکن نیست. اونا هم که قائل بودن یه چیز دیگه بوده، حالا آخرش که رسیم به اون بحث آخون گفت میگم اصلا نمیشود مقدمه واجب وجوب مولوی غیری پیدا کنه، این اصلا نمیشه. منها از جمله تقسیمات مقدمه خارجی تقسیم مقدمه است به متقدم و مقارن و متأخر. البته گفتم این فقط مال بحث شرط بگید نیستش، توی عدم المانع میشه، توی مقتضی هم میشه، اختصاص به شرط نداره. این تقسیم به حسب وجود، یعنی وجود کی؟ مقدمه نسبت به وجود زیر مقدمه است. و حیثو میخواد بیان کنه اشکال صاحب فصول را که صاحب فصول چه اشکال اینجا کرده بوده و بعد اینو به جاهای مختلف سرایان داده بوده. و حیث این که مقدمه از اجزاء علته و لابد من تقدم کی؟ علت به جمیع اجزائها علل معلول. اون معدی که شما گفتیم اصلا علت نیست، اون معد علت نیست، نظام معیت با معلول هم نمیخواد. بله اون زمینه سازه، زمینه سازی میکنه میره. اونی که علته باید همراه با معلول باشه، مثلا بنایی که این ساختمون رو میسازه معده، ولی این رابطه بین سیمان و آجر و اینا جزء علته. تا وقتی که این ساختمون هست این رابطه هم باید باشه همزمانه، معد بحث نیست. لابد من تقدم مقدمه به جمیع اجزاها علی المعلول. وقتی اینطور شد اشکله، این میشه جواب یا اشکلاره. جواب کی؟ حیثو. حیث مقدمه از اجزاء علته لذا مشکل میشه مطلب در مقدمه متأخره، مثل اغسال لیلیه که معتبر است در صحت صوم، یعنی صوم که یوم سابقش. آره لیلیه همون غسل اشاعین دیگه که مستحاضر کثیر غسل اشاعین داره دیگه، همون اون غسل اشاعین شرط میشه در صحت صوم یوم سابق مستحاضر، حتی مستحاضر کثیره این در بعض مثل صاحب مدارک که بعید هم نیست همین درست باشه، ظواهر ادله هم همینه. حالا میتونید مراجعه کنید ببینید.
مثلا باید
بیان شما
بالا
رابط
هم
تقدم ها
باید
به
تقارن ها باشه دیگه، یعنی
گفتید حتی متقدم تقدم، باریکلا اینو خوب شد گفتید. اون تقدم رو تفسیر میکنیم به تقدم رتبی، چون اگه بخواد تقدم زمانی باشه غلط میشید. اجزاء علت بر معلول لازم نیست تقدم زمانی داشته باشن، تقارن زمانی دارن. خوب شد گفتی. اون تقدم باید معنا بشه به تقدم بگی رتبی، یا به زبان فنی به تبع، حالا کسی اینو بگه اینم درسته، تقدم به تبع یا تقدم به رتبه باید به اون معنا بشه، نه تقدم زمانی. آره کلا یادم رفت دیگه، نوشتم اینجا من بعضی نشا علامتم زدم بگم، باز دوباره دارم میخونم اگه جلومه یادم رفت بگم، بالاش فریز زدم که این تقدم بگم رتبی نه زمانی، رتبی یا تبعی نه زمان. ول اجازه، این اطوه کجاست؟ امثال لیلیه. اون اولین مثال بود برای شرط در مأمورون به، این دومی مثال برای شرط در حکم وضعی که مثال خود صاحب فصوله، و اجازه در صحت عقد بنابر کش عده کاشفیت حقیقی نه حکمی ها. نه دیگه تو مقاصد خوندید کزاله، یعنی دوباره اند بعضن که کشف حقیقی رو انکار کرد. خب بل ترقی میکنه. تا اینجا مثالایی که میزد بحث شرط متأخر بود، میگه که نه تو شرط متقدم هم این اشکال میاد. خود صاحب فصول تو متقدم نگفته، ولی دلیلی که آورده اگه درست میبود متقدم ها رو هم کله هوا میکرد، چون علت و معلول باید معیت زمانی داشته باشن، نمیشه تقدم زمانی داشته باشن یا تأخر زمانی داشته باشن. درست آقا؟ اشکال داری شما؟ یه جوری نگاه میگار اشکال داری؟ بل بلکه ترقی میکنه، اصلا یشکل الامر در شرط یا مقتضی که متقدم است بر مشروط زمانن، زمانن قیده که متقدم، که متقدم زمانی است. المتصرم این صفته که اون شرط یا مقتضی، که اون شرط یا مقتضی متقدم المتصرم از بین رفته، هینالکی مشروط احسن، اون زمان که انتقال ملکیت میشه دیگه عقد نیست، عقد تمام شده، اون زمان که داری نماز میخونی غسلات و مسحات نیست، اینا معیت زمانی میخوان، تقدم رتبی و به تبع دارن، منتها معیت زمانی دارن باید باشه. مثلا عقد در وصیت که انتقال ملکیت بعد مرگه، ولی عقد زودتره، در زمان تمام عقد نیست. یا در صرف و سلم انتقال ملکیت زمان قبض و اقبازه، داری که عقد عقبتره، در زمان قبض و اقباض لزوماً عقد نیست. بلکه حتی بالاتر، این انخرام قاعده عقلیه که شما گفتی در هر عقدی نسبت به غالب اجزای عقد میشه. چرا میگه غالب اجزای عقد؟ چون جزء آخر عقد همزمان میشه، اجزای قبل از جزء اخیر هم که تقدم زمانی دارن، جزء آخر عقد مثلا که قبول باشه اون قبول همزمان میشه، اجزای قبل از قبوله که اشکال توش پیدا میشه. بلکه این اشکال انخرام قاعده عقلیه در هر عقد نسبت به غالب اجزای عقد به جز اون جزء آخرش تکرار میشه. لتصرم ها علت کیه؟ علت برای این بله، علت برای این تعمیم اشکاله، چون از بین رفتند کیا؟ اون شرط یا مقتضی متقدم یا اون غالب اجزا هین تأثیر عقد، در حالی که بدیهی است اشتراط مقارنت اون اجزا با اون اثر یا مشروط عقد، با اون اثر یا مشروط زمانه. اینجا میگه ضرورت اعتبار مقارنتها، اینو نوشتم بپرسم ازتون الان دیدم، اینجا میگه ضرورت اعتبار مقارنتها مع، یه صفحه پیش گفت که تقدم ها به جمعی اجزا چجوری میشه؟ اون رتبی یا به طبع این مقارنت زمانیت، این لوس شد گفته شد دیگه. نه هوش بد نیست، خب حتی آدم میاد تو چرت گوش نمیده. فلیس اشکال از بین رفتنه، و من جا که دستگاه ندارم کدوماتون گرفتید کدوماتون نگرفتید، که مجبورم بپرسم. فلیس اشکال از بین رفتنه قاعده عقلیه، کدوم قاعده عقلیه؟ لزوم تقارن زمانی معلول با علت. لیس این اشکال مختصن به شرط متأخر در شرعیات که مشهور شده در السنه که صاحب فصول فقط تو شرط متأخر گفت، بلکه یعم و شرط رو و مقتضی متقدمی رو که البته المتصرمن از بین رفتن هین الاثر در اون موقع اثر وجود دادن. و تحقیق تا من اون موقع که درس می‌دادم از استادایی که زیاد می‌پرسیدن این شکلی خوشم میاد، اصلا درس کند می‌کردن، ولی آدم وقتی درس نمی‌خواد بفهمه اینو گرفتن نگرفتن می‌پرسه دیگه. و تحقیق فی رفع هازل اشکال، کدوم اشکال؟ انخرام قاعده عقلیه در شرط متأخر و متقدم. و تحقیق در رفع اشکال انخرام قاعده عقلی در شرط متأخر و متقدم است گفته شود. اون مواردی که به توهم میاندازد انخرام قاعده در اون موارد، انخرام از بین رفتن، شکسته شدن، اینا از سال خارج نیستن. یا اون متقدم و متأخر شرط تکلیفه، مثل همین که گفتم اگه فردا میخوای بری مسافرت صدقه بده، این الان شرط تکلیفه، یعنی وجوب صدقه دادن مشروط است به مسافرت فردا، درسته؟ نه حالا میخوای بندازیم، حالا اگر سفر اگر فردا مسافر کرد، اگر فردا مسافرت میروی امروز صدقه بده.
تکلیف مسافرت رفتن که
نه، وجوب صدقه دادن، وجوب صدقه دادن مشروط شد به شرط مسافرت رفتن، که شرط مسافرت رفتن مال فرداست. اگر فردا مسافرت میروی الان صدقه بده. یا شرط وضع میشه مثل اون اجازه برای عقد فضولی، یا مأمورون به مثل اون غسل مستحاض. اینجا اون حرف آش محمد حسینه که میگه اگه تو میومدی به جای این جواب، این جواب رو میگفتی، میرفتی به لحاظ مصالح و مناطات و به لحاظ منتها و اثر بررسی میکنی و نشون میدادی که در اینجا هیچ مشکلی پدید نمیاد به لحاظ مناطات، بعد میگفتی پس اون قاعده در اینجا که امر اعتباری جاری نمیشود، این دیگه نیاز نداشت برای تکلیف و وضع و مأمور و بیرو جدا کنی، یه جواب میدادی برای همش، جاهای دیگه هم همین جواب تو قابل استفاده بود. لذا این وجه اولویتشه که البته آقای خویی و امام و اینا هم همینو دارن، همین بیان هاشم حسین رو تبعیت کردن. امر اول یعنی کدوم؟ شرط تکلیف. میگه این که یکی از این متقدم و متأخر شرط برای تکلیف میشوند، لیس الا اینکه لحاظ احد ما مدخلیت دارد در تکلیف آمر، نه خود وجود خارجیش. من وقتی میگم فردا اگر فردا مسافرت میروی امروز صدقه بده، وجود خارجی مسافرت علت نیست که فردا میاد، جواب آخوندینه، اون وجود علمیشه. و اگه من تا فردا مثلا معلوم نشه، چون من علم غیب ندارم، ولی خدا که میداند همون موقع برای این اثر چیکار میکنه؟ مترتب میکنه. کشف حقیقم که میگم واسه همینه، میگم وقتی که فردا این انجام شد ما کشف میکنیم که همون موقع خدا این عقد رو چیکار کرده بوده، امضا کرده بوده و همون موقع انتقال ملکیت انجام شده بوده. دقت کردید؟ مثل شرط مقارن که لحاظش مدخلیت داره و مقارنه، اینم لحاظم مقارنه. پس همان طور که اشتراط کی تکلیف به ما یقارنه، مثل مثلا رو به قبله بودن در نماز، لیس الا ان لتصور ما یقارن تکلیف دخلا در امر کی عامر، به گونه ای که لولا، لولا کی تصور مقارن. اگه اون ببین اراده جای تعلق میگیره، مولا حکیمه که زو مصلحت باشه، وقتی این نماز مصلحت داره که رو به قبله باشه. پس وقتی مولا امر میکنه به صلات، رو به قبله بودن و بقیه چیزهای لازم رو هم لحاظ کرده، لحاظ کرده، این لحاظ مقارنه با امره، و الا امر نمیکرد، چون اون موقع دیگه مصلحتی نبود که بخواد اراده کنه. فکما ان بله کجا بود، به گونه ای که لولا این تصور مقارن، لما یحصل برای امر دایی علل امر، چون امر حکیمه، حکیمه وقتی مصلحت نباشه امر نمیکنه. همینطور این کذالک معادله کیه؟ فکما ان اشتراطه، همونطور که اشتراط به مقارن به خاطر لحاظ اوست، همینطور در متقدم و متأخر هم اونی که شرط لحاظه. به طور خلاصه چون امر از افعال اختیاری است، مبادی امر هم به ما هو کذالک، یعنی چی؟ فعل اختیاری است. تصور، تصور چی میشه؟ نقشش اسم کانه میشه، کانه من مبادل ام تصور شیء است به جمیع اطراف اون شیء، بعد این تصور باشه تا رغبت پیدا کند مولا در طلب اون شیء و امر به اون شیء، ولی این زو مصلحت نیست. بگونه این که لولا اون چی؟ تصور، یا لحاظ دقیق تره، چون تصور در مورد خدا تعبیر درستی نیست، اونجا لحاظ باید بگیم. به هر صورت حالا تصور یا لحاظ، لما رغب فی چی؟ شارع به ذات خداست، به تبع رسول گفته میشه، باز به تبع اهل بیت هم گفته شده، ولی برای به ذاتش خداست دیگه. به گونه ای که لولا اون تصور یا لحاظ لما رغب آمر در اون شی و لما اراد آمر اون شی را و لما اختار آمر اون شی را، لذا فیسما کل واحد من هذه الاطراف، چه متقدمش چه متأخرش چه مقارنش، که تصور اون اطراف دخالت دارد در حصول رغبت در اون شی و اراده اون شی. یسما شرطن، این شرطن مفعول یسما است. لعجله، لعجله علتی که یسما، چرا یسما شرطن؟ چون دخالت دارد لحاظ کی؟ کل واحد منها، دخالت در لحاظ هر یک از اینها. فی حصولهی، یعنی حصول کی؟ ظاهرم باید بگیم رغبت، ولی چون مذکره میگیم میل، جوریه دیگه که بعد نگید که مذکره میل. یسما کل واحد شرطن، چون دخالت دارد لحاظ هر یک از اینها در حصول میل در مولا دیگه. حالا این تعبیر تسامحیه، ولی میلم به این معنا در خدا جا طور دیگه تسامحن، خدا که میدارد ما این ظواهر مرادمون نیست. کانم مقارنن له، یعنی سواون کانم، سواون کانم مقارنن له، این خودش مقارن باشه با اصول رغبت، این تحقق خارجیش ها، سواون کانم اون تحقق خارجیش مقارن باشه با اصول اون میل یا مقارن نباشه با اصول میل، بلکه متقدم باشه تحققش یا متأخر باشه تحققش. پس همانطور که در شرط مقارن لحاظش در لحاظ اون مقارن در حقیقت شرط است، کان این لحاظ در کی؟ متقدم و متأخر کذالک، یعنی شرط هست. فلا اشکال، دیگه اشکال نمونه، چون لحاظ بود، لحاظ هم که مقارن. همین حرف رو در شرایط وضع مثلا اون اجازه بیع فضولی هم میگیم. بذار اینا راحت بخونیم. ولو وضع همینطوره، لحاظ اجازه مالک شرطه. اگر تا دو روز بعد ما نمیفهمیم، چون ما علم غیب نداریم، ولی از نظر کشف حقیقی خدا که علم غیب داره، چون میدونه دو روز بعد این رضایت میده، از همون موقع بیع رو امضا کرده. ما دو روز بعد کشف میکنیم از ولی همون موقع انتقال ملکیت انجام شد، چون خدا میدونه دو روز بعد این لحاظ به تحقق میرسه یا به تحقق بگید نمیرسه. فان دخل شیء در حکم به وضع، مثلا مدخلیت اجازه در ملکیت و صحت، صحت به کیه؟ به حکم نظرم. دخل شیء فی الحکم الوضع و دخل شیء فی صحت انتزاع وضع لدل حاکم بل وضع، یعنی شارعی که میخواد بگه انتقال ملکیت اگر اجازه مالک رو دخالت میده، لیس الا ما کانه، به خاطر اون چیزی که به لحاظهی یسه و انتزاع اون وضع. وقتی شما دارید معامله میکنید، ایشون گوشی داداشش رو میفروشه به شما، شما از اول لحاظ میکنید که رضایت داداش رو بعدا میگیره، با این فرض داری معامله میکنی.
ما لحاظ میکنیم یا شارع که امضا کنه لحاظ؟
شارع شما باید این رو لحاظ بکنی، شارع چون میدونه این لحاظ بعداً تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه، اگه بدونه این تحقق پیدا میکنه، همون زمان چیکار میکنه؟ امضا میکنه معامله، و لذا نماعاتش هم میشه مال ایشون، انتقال ملکیت انجام شد. ما گفتیم اونی که جزء العله بود لحاظ ملک اجازه مالک بود در بیع فضولی، نه اجازه خارجی.
لحاظ شارعی،
لحاظ مالک،
یعنی اگه فضولی لحاظ نکنه اون
معامله خارجی. نه آقا جون، یعنی فضولی لحاظ نکنه معامله قابل تصدیق، مگه بیع قسمی نداری؟ اون تا به نفع چیز میشه.
پس شارع لحاظ،
شارع لحاظ میکنه، آره، منتها ما اینو نمیفهمیم که این لحاظ با خارج منطبقه یا نه. ما کی میفهمیم؟ ما وقتی اون وجود خارجی انجام میشه. و بدون این لحاظ، اگه این لحاظ نبود، صحیح نبود اختراع وضع عند اون مثلا عقد، اون موقعی که عقد انجام میشه دیگه انتقال ملکیت نبود. پس دخالت هر یک از این مقارن و غیر مقارن، یعنی کی؟ متقدم و متأخر، با تصور اوست و با لحاظ اوست، و لحاظ مقارن خودش مقارنه، بنابراین کجاست انخرام قاعده عقلیه در غیر مقارن؟ دقت کن تا بفهمی که هیچ انخرامی اتفاق نیفتاد. جواب آخو غلط نیست، اونی هم که داشت محمد حسین من گفتم رد نکرد، گفت اگه اونطوری جواب میدادی بهتر بود، همه رو یه جواب میدادی جاهای دیگه هم قابل استفاده بود. والحمدلله رب العالمین.